عزیز همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم گفتگوی فرهنگی رو.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای هانتر شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنند در استودیو تلاش می‌کنیم تا با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه این مباحث رو خدمت شما تقدیم بکنیم. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم میشه، دولت 13 و ضرورت تقویت و تثبیت شورای عالی فضای مجازی است. امیدوارم آنچه به واسطه این برنامه و مهمانانی که شرف حضور دارن در استودیو خدمت شما تقدیم میکنیم به کام و جان شما خوش بنشینه.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اجازه میخوام که مقدمه ای رو عرض بکنم و بعد با معرفی مهمانان بحث رو آغاز میکنیم. تقریبا از نیمه های دهه 80 خورشیدی بود که بحث لزوم نظارت و توجه و در حقیقت رسیدن به سیستم جامع یا شبکه ملی اطلاعات در بسیاری از گفته‌ها و سخنان کارشناسان و پژوهشگران عنوان شد و در نهایت در سال 1387 مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای برای نخستین بار به شکل مستقیم بر ضرورت شبکه ملی اطلاعات در کشور تأکید کردند. بعد از این مدت و سالها و تلاش مسئولان با راه اندازی دو مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی، کم و بیش نمیتوانیم بگوییم به شکل ایدئال، به دلایل مختلف، حالا مرتب تشکیل نشدن این جلسات و به سرانجام نرسیدن برنامه‌ها، موجبات انتقاد مقام معظم رهبری رو با خودش به همراه داشت. با روی کار آمدن دولت 13 به زمامداری حجت الاسلام المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی و بحث مدیریت انقلابی، جهادی و عملگرایی که ایشون به عنوان سه محور اصلی فعالیت‌های دولت 13 معرفی کردند و بعد در استمرار و ادامه گرفتن رأی اعتماد وزرای مختلف یک بار دیگه در همون صحبت‌ها و سخنان در مناظرات ریاست جمهوری و بعد در برنامه‌های وزرای مختلف از جمله وزیر ارتباطات، فناوری و اطلاعات. مسئله تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از اقدامات جهادی این وزیر و دولت 13 مطرح شد. با همین رویکرد و با همین محور میکاویم و میجوییم فعالیت دولت 13 و ضرورت تقویت و تثبیت شورای عالی فضای مجازی، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر محسن رضایی صدرآبادی، مدرس دانشگاه و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی، همچنین دکتر محمد صادق نصراللهی، مدرس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. جناب دکتر رضایی صدرآبادی، وقتتون به مهر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
خدمت طریق ماست، بی‌نهایت سپاسگزارم. همچنین شما جناب دکتر نصراللهی، وقتتون به عشق، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. ان شاءالله که بحث امروز مثمر ثمر و مفید فایده باشه.
امید، بسیار سپاسگزارم. قطعا با حضور هر دو عزیز عالی مقام این امید ما جنبه عینی و حقیقی و ملموس هم پیدا خواهد کرد. جناب دکتر رضایی صدرآبادی، اجازه میفرمایید که ما بحث رو با آقای نصراللهی آغاز بکنیم؟
خواهش میکنم.
تا آقای دکتر اولا
سلامت بشین، بفرمایید. استاد ما هست،
مهمانی رو بزرگوار. خب مقدمه‌ای رو عرض کردم جناب دکتر نصراللهی، درباره آنچه که من عرض کردم اگر تکمله‌ای هست بفرمایید و بعد در ادامه صحبت بفرمایید درباره مسئله ضرورت جایگاه و تثبیت شورای عالی فضای مجازی، آنچه که مطالبه بدنه دولت جناب دکتر رئیسی، رئیس جمهوری محترم دولت 13 در مقام اولاتر، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای است. در خدمت.
به خدمتتون عرض کنم که شروع کار دولت 13 مقارن شده با اتمام دهه اول شورای عالی فضای مجازی.
بله.
یعنی شورای عالی اسفند 90 تأسیس شده، الان تقریبا دیگه سال 1400 هستیم. 10 به چشم هم زدن این شورا گذران زمان کرد و به نظرم بعد از این 10، حالا این رو هم مبارک میدونیم که مقارن شده با تأسیس یک دولتی که به هر حال شعارهایی برآمده از متن و بطن انقلاب اسلامی داره و تقید و تبعیت خودش رو از رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست گذار اصلی کشور اعلام و اعلان کرده و تصریح کرده، در این مقطع به نظرم واکاوی و کنکاش این تجربه 10 امری مهم و ضروری است. در یک نگاه آسیب شناسانه، در یک رویکرد آسیب شناسانه، اگر بخوام اهم مشکلات، مسائل و موانعی که بر سر راه این شورا بوده رو ذکر بکنم، به این موارد میتونم اشاره کنم. مورد اول این که اساسا این شورا به اون شأن خودش هیچ وقت نرسید و نابود این شورا و دبیرخانه اون نقطه کانونی سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی باشه.
درسته.
این در حالی است که بعد از 10 ما این بازیگر رو نه در طول و قائمه بر بازیگران دیگه، بلکه در عرض بازیگران دیگر تصمیم سازی در حوزه فضای مجازی می‌داریم. به بیان دیگر، ذینفعانی که به شکل سنتی طی از سال 70 تا 90 20 در فضای مجازی تصمیم سازی می‌کردن، کنشگری می‌کردن، هیچ وقت خودشون رو ذیل علم و پرچم شورای عالی و مقید به اون تعریف نکردم، به طوری که این شورا به اون یه بازیگر در عرض اونها تعریف شد. این نکته اول. نکته دوم، یکی از مهمترین بازیگرانی که اتفاقا وقعی ننهاد اساسا به شورای عالی، خود قوه مجریه و دولت بود. اساسا به دلائلی قوه مجریه شورای عالی رو رقیب خودش تلقی میکرد. این که میگن فقط ناظر به 8 اخیر هم نیست، ناظر به اون 2 که در دولت
دهم
دولت دهم بود، حتی ناظر به اون هم هست.
بله.
دولت ها معمولا دوست دارن 0% تصمیم سازی در اختیار خودشون باشه. این در حالی که اتفاقا شورای عالی رئیسش رئیس جمهوره، یعنی اونجا سعی شده قوه مجریه یک وزن جدی تری پیدا بکنه، اما در این حد هم بر نتافتن دولت ها، دو دولت اخیری که داشتیم، و این به نظرم یک زنگ خطره که شاید اصلا موضوع یک موضوع ساختاری و اساسی باشه و این دولت 13 هم باید به این توجه داشته باشه که واقعا شاید مشکل خیلی عمیقی است. بله. و ممکنه اینها هم دچار مبتلا بشه. مورد بعدی که میخواستم عرض کنم بحث اساسا اینه که ما با تلنباری از مصوباتی مواجه هستیم در شورای عالی که اکثرشون جنبه اجرایی پیدا نکردن. یکی از دلایلش همون دلیل اولی که عرض کردم، هیچ وقت اون تبعیت پذیر نبود. بله. یکی از دلایلی که ما هیچ مکانیزم و سازوکار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی نه در خود شورا و نه در نهادهای بالا دستی تر تعریف نکرد.
بله.
این حالا مختصری، البته موارد دیگری هم هست، اما در کل اگر من بخوام جمع بندی کنم اینکه واقعا شورای عالی به نظر من نتونست اون نقشی که براش تعریف شده بود رو ایفا بکنه و انشالله حالا با یه سری اصول و توجهاتی که باید به دولت 13 داده بشه انشالله به سمت پیدا شد در واقع ایفای نقش واقعی این شورا در دولت 13 بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر نصراللهی. خب با این تبیینی که جناب دکتر نصراللهی داشتن، جناب دکتر رضایی صدرآبادی و حالا سه وچی که به عنوان اهم مشکلات که البته ایشون تاکید داشتن مشکلات دیگری هم بوده، عدم رسیدن به اون شأنیت، عدم التزام دولت و قوه مجریه برای رساندن این شورا به آن شأنیت و بعد هم مسئله اجرایی کردن و در نهایت تلمبار مصوبات تصویب شده اما بدون ضمانت اجرایی. خب 10 بازه زمانی کمی هم نیست برای آسیب شناسی. از دیدگاه شما چرا به این دست از مشکلات مبتلا شده این شورا و جایگاهی که به هر حال مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته رو در تکمیل صحبت‌های جناب آقای دکتر نصراللهی عزیز عرض کنم. در خصوص مشکلات و آسیب شناسی همونطوری که فرمودن، این بحث عدم رعایت شأن شورا، خب خیلی واضحه که اگر حالا اون حکم تشکیل شورا رو آدم مطالعه کنه متوجه میشه که دولت وزن بسیار سنگینی در شورا داره، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا وزن بسیار بالایی داره و شاید بتوانیم گفت که ریشه این مشکل برمیگرده به اون نگاهی که حالا دولت مردان در دولت 10، 11، 12 از زمان تشکیل شورا داشتن.
درسته.
که خب این به نظر من خیلی عامل اصلیش روی کرده رئیس جمهور و به عبارتی اراده رئیس جمهور واسه این اقدامه که آه. شاید به تمام گفت که رئیس جمهور جدید جناب رئیسی میتوانن به سرعت این اقدام را انجام بدن و به عبارتی این شأنیت رو با اون همتی که دارن برگردن.
امید.
این یک مسئله است. مسئله بعدی اینه که حالا در ابتدای سخن بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شد توسط حضرت عالی، اینم لازمه بهش بپردازیم. شبکه ملی اطلاعات یه امر حالا نمیشه گفت کاملا جدا، یه بحث اجرا داره شبکه ملی اطلاعات، یک بحث ارزم بزنی سیاست گذاری و تصمیم گیری و اون به عبارتی تبیین مفهوم و مدل و مباحث به عبارتی اون ریل گذاری این موضوع. خب این یک مسئله است که باید بهش توجه بشه که من بعد از این آسیب شناسی به نظرم میرسه که مهمه روش صحبت کنیم. اگه بخوایم آسیب شناسی رو تکمیل کنیم،
تمنم کنم،
یکی دیگه از مواردی که مطرح هست جدا از ضمانت اجرایی اینه که خود این شورا ساختارش و اون حالا اساسنامه و آیین‌نامه اجراییش به گونه‌ای تنظیم نشده که شورا شورایی باشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که رئیس جمهور شخصا قدرت وتو کردن بعضی از موضوعات رو حتی داره. شاید مثلا سوال بشه یعنی چی شورا شورایی باشه. مثلا در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مثلا در خود مجلس، رئیس مجلس که قدرت تمام مثلا گردانه مصوبات حالا یا اون مثلا طرح و لوایح مجلس داره، یک هیئت رئیسه شکل گرفته.
درسته.
در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یه همچین به عبارتی هیئت رئیسه مانندی در آیین‌نامه شون هست که اصلا آیین‌نامه هیئت رئیسه تعریف شده یا به عبارتی اون شورای تعریف شده، که خب اینجا الان در شورای عالی فضای مجلس همچین چیزی نبوده، خیلی قائم مقام به رئیس جمهور بوده، که شاید بگیم مثلا یه مشکل ساختاری شورا برمیگه این که این رو حلش کنیم، هر رئیس جمهوری اومد بتونه در این ساختار خودش رو تطبیق بده.
بله.
این یه نکته. دوم این که خود انفعال و کند بودن شورا، عدم برگزاری جلسات و دیر برگزار شدن جلسات، به تعویق افتادن جلسات، که حالا در دولت جدید هم امیدواریم که زودتر این جلسات برگزار بشه، خود همین که ما با این فرایند طولانی که ما به عبارتی در برگزاری جلسات دیده شده در سالهای گذشته، واقعا در این دولت هم اگه شاهد همچین اتفاقی باشیم، خب اصلا شورا اون شأنیت و یا اون کارایی که قراره که داشته باشه نخواهد داشت. این هم یک مسئله است. یکی دیگه مسئله شاید بتوان گفت که دبیر شورا استقلال نداره. دبیر شورا چه کسی هست؟ رئیس مرکز ملی و به عنوان دبیر شورا مشخص شده در حکم تشکیل شورا.
بله.
رئیس در سالهای گذشته حالا با یک به عبارتی تغییر و تحولاتی که داشته، عموماً رئیس اون شأن استقلالی که باید داشته باشه، حالا به خاطر اینکه از طرف رئیس جمهور انتصاب میشه، منتصب میشه و بعدش با رئیس جمهور هماهنگی های لازم رو انجام میدن، خیلی نتونسته اون وظیفه‌ای که به روی مرکز ملی و به روی شورا بوده که از طرف مقام معظم رهبری وظیفه داده شده انجام بده.
بله.
این هم یه مسئله است. بعد خود قرارگاه نبودن شورا که حالا شاید به همون ایرادی که مطرح است، شأنیت شورا حفظ نشده که بیاد اون تصمیم گیری، سیاست گذاری و به عبارت هماهنگی بین دستگاه رو انجام بده. این خیلی مهمه. این سه تا وظیفه که تأکید شده در دو تا حکم، هم حکم اولی که حکم تشکیل بود و هم حکم دوم که حکم انتصاب اعضا و تغییر اعضای هیئت حقوقی بود. خب این مسائل هست که باید برخی از اینا به نظر بنده برمیگرده به واقعا به اراده رئیس جمهور. یعنی رئیس جمهور جدید جناب آقای دکتر رئیسی میتونن به سرعت این رو ترتیب اثر بدن و اون شأنیت رو برگردونن. اون ملاحظه ساختاری هم که جناب دکتر نصرالله مطرح کردن که شاید این ساختار ساختاری است که دولت‌ها بر نمیتابن. این ساختار ما یک بگونه موازی این رو یا امثال این رو مثل شورای حالا انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی یا همین شورای هماهنگی اقتصادی یا هماهنگی سران قوا،
بله.
حالا هماهنگی اقتصادی صرفاً هماهنگی سران قوا همینه. در این شورا هم سه تا سران قوا حضور دارن. شاید یکی از دلایلی که خیلی از متخصصان میگن اگر که آیین‌نامه و ساختار به گونه‌ای بود که رؤسای به عبارتی حالا رئیس قوه قضاییه یا رئیس قوه مقننه میتوانستن جلسات رو در غیاب رئیس جمهور برگزار کنن، شأنیت بدن به این شورا، به این سمت نمیرفت. حالا آیا این امکان داره؟ آیا
از نظر آیین‌نامه ای میشد؟
آره، از لحاظ آیین‌نامه ای امکانش هست.
خب نکرد.
آره.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحات تکمیلی جناب دکتر رضایی صدرآبادی. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی رو ادامه خواهیم داد.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریخانه های فضای مجازی.
فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل آب روونی آدم بتوانه هر جور که میخواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت میکنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
خب وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست، هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم در مقابل. ما نمیتونیم مردممون رو که با فضای مجازی ارتباط دارن به بی‌پناه رها کنیم.
آمار قابل تأمل، اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنه. امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن.
اون که آقای ترامپ به عنوان نگرانی‌های ایالات متحده از دزدی و تقسیم این اطلاعات شخصی کاربران ایالات متحده با حکومت کمونیست چین صحبت می‌کنن، حرف کاملا نامعقولی.
ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم. نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه بدیم؟
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه ها، گفتگوی فرهنگی داره به شما تقدیم میشه با محوریت و موضوع دولت 13 و ضرورت تقویت و تثبیت شورای عالی فضای مجازی، جایی که میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر محسن رضایی صدرآبادی، مدرس دانشگاه و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی، و همچنین جناب دکتر محمد صادق نصراللهی، مدرس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. پیش از این فاصله موسیقی و در فصل نخست گفتگو از زاویه هر دو عزیز، برخی از کلانترین آسیب‌ها و مشکلات رو عنوان کردیم. در این فاصله که این آنونس خدمت شما تقدیم شد و این درنگ رو با شما نازنینان قسمت کردیم، جناب دکتر نصراللهی اشاره داشتن که یکی دو تا مورد دیگر هم هستش که میخوان به این بحث آسیب شناسی بیفزاین، حتما اونها رو هم خواهیم شنید. ولی بی هیچ تردیدی طبق صحبت‌هایی که جناب دکتر صدرآبادی هم داشتند، به شبکه ملی اطلاعات هم نقبی خواهیم زد. جناب نصراللهی در خدمت.
من تا یک سطح ملموس‌تری میخوام این حاشیه روی شورای عالی رو مثال ها و مصادیقی ازش رو بیارم.
تمام کن.
یه تعبیری میخوام اینجا به کار برمی دار، حساسیت برانگیز، اما تعمدن میخوام این حساسیت برانگیخته بشه، و اون همینه که شما ببینید یک تشکیلاتی که از سطح در حاکمیت شکل میگیره، ابتدایی ترین چیزش اینه که باید یک مکان استقراری داشته باشه.
بله.
دیگه، یعنی یه جایی براش در نظر بگیره. خیلی تعجب برانگیزه و خیلی مایه تأسفه که در این 10 شورای عالی فضای مجازی خانه به دوش بوده. یعنی ابتدایی ترین امکان و تمهید که باید مکان استقرار داد باشد، هنوز برای این شورا در نظر گرفته
نشده. بله،
نشده. شروع این شورا اساسا با یک بحران جا، حالا وزنانی که اون زمان رصد میکردن سالای 91 و 92، مستلزمن در دوران آقای اخوان اصلا کار به دعوا و مشاجره و منازعه کشید نسبت به پژوهشگاه فناوری اطلاعات که اونجا میخواست بشه در واقع مرکز ملی و پژوهشگاه فضای مجازی. یه مدت هم اونجا مستقر شد. بله. بعد در زمان در واقع دولت 11 از اونجا خارج شد و وارد یه مکانی شد شورای عالی که به شدت جای تنگ و محصور و عزیزان که اونجا کار میکردن میدونن. همیشه مکانی که برای شورای عالی در نظر گرفته شده، میخوام بگم سمبل این نماد، اینکه دارم انقدر جزئی میگم، میخوام بگم حتی مکان که ابتدایی ترین نیاز این شورا بوده هنوز تامین نشده.
بله.
همین الان در مکانی شورای عالی استقرار داره که وابسته به نهاد زیر دستی، یعنی نهاد پایین دستی خودش، یعنی وزارت ارتباطاته، که چند طبقه‌ای در اختیار شورا قرار دادن. خب این خیلی واقعا مایه تأسفه. یا شما ببینید مقوله بودجه، تا حدود سال 97-98 شورای عالی با بحران بودجه جدی روبرو بوده.
بله.
یعنی شما بودجه تقریبا 4-5 میلیاردی رو در مورد شورا داری. حالا بعد از سال 98 یه جهشی پیدا کرد، حالا یه اتفاق خوبی افتاد که باید اینجا هم تشکر کنیم، هم از آقایون مرکز ملی هم دولت. اما تقریبا 6-7 سال حداقل ما با بحران بودجه مرکز ملی مواجه بودیم. اینا واقعا قصه های پرغصه‌ایه که آدم باید اینجا از باب درس آموزی و عبرت گیری مطرح بکنه.
بزرگواری.
شما ببینید آقای دکترم حالا اشاره کردن، واقعا دبیر شورای عالی فضای مجازی یا رئیس مرکز در یک اساسا موقعیت پارادوکسیکال قرار داره. چجوری؟ نکنید دبیر به پیشنهاد رئیس جمهور و به رأی اکثریت اعضای شورا و تایید رهبری انتخاب میشه.
بله.
این سه وجه داره، رئیس جمهور، اعضای شورا و رهبری. خب زمانی که این دبیر، پس رئیس جمهور پیشنهاد میده، یعنی قدم اول رئیس، ما تقریبا این تجربه رو داریم که معمولا دبیرها در یک فضای دو قطبی یا چند قطبی گیر میکنن. یعنی یه طرف دولت به دنبال مصالح و منافع خودشه، از طرف دیگه حاکمیت ممکنه یک منویات خاص، و واقعا دبیر اینجا دوچاره پارادوکس میشه، دوچاره تناقض.
بله.
جدی میشه. و آخرین موردی که میخوام عرض کنم، نکنید از همه اول تاکید بر این بود آقا شورای عالی فضای مجازی که راه افتاده، نهادهای موازی، ساختارهای موازی منحل شد. ما شورای عالی اطلاع رسانی رو داشتیم، شورای عالی انفورماتیک رو داشتیم، شورای عالی فناوری اطلاعات رو داشتیم، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تو حوزه فضای مجازی ورود داشت.
بله.
مجمع تشخیص تا حدودی ورود داشت و داره، یعنی الان مجمع باز داره. خب رهبری در اون 4 سال اول حیات شورای عالی نه تنها این شورا تعطیل نشدن، کماکان کار خودشون ادامه دادن. کار به جای رسید که رهبری در حکم انتصاب دوم خودشون به صراحت و به تأکید گفتن که آقا شوراهای موازی باید منحل بشه. یعنی اگر این تأکید رهبری نبود و مصوبه پسینیش در شورای عالی نبود که شوراهای موازی منحل بشه، ما امروز شورای عالی اطلاع رسانی کماکان داشتیم، شورای انفورماتیک رو داشتیم. یه اتفاق بدی که افتاد، عملا من تحلیلمه، دولت با تبدیل شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به نظر من واقعا این مصوبه رو دور زد. یعنی همون شونی که شورای عالی تا حدودی داشت در شورای اجرایی، حتی الان میگن متمرکز در دولت الکترونیکیم، اما آدم میبینه که هر از گاهی واقعا تصمیم سازی کلان هم اونجا صورت میگیره. این ما کماکان الان باز یک قرارگاهی در دولت داریم که بعضن تنه به تنه این شورای عالی فضای مجازی هم
میزنه. درست.
این مواحث، این مصادیقیه که واقعا ناظر به همون حاشیه روی و در عرض بودن شورای عالی در کنار نهادهایی که قرار بوده قائم بر اونها. و
آخه سوالی که پیش بیاد جناب دکتر نصرالله این است که خب شما و جناب دکتر صدری به عنوان دو کارشناس خبره این آسیب ها رو رصد کردین و عنوان شده، قطعا عزیزانی مانند شما هم این آسیب ها رو گفته گوش شنوایی برای برطرف کردنش نبوده، به ویژه اینکه شما به یکی از این دو سر قطب یعنی حاکمیت اشاره کردین و قطعا جامعه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری یکی از اصلی ترین رسالت های هر مدیری از خردترین تا کلانترین جایگاهی که حضور داره هست، بوده و قرار است که باشد.
ببینید قصه خیلی پیچیده است، یعنی خیلی از این آسیبا رو افراد میدونن، اما قصه قصه منفعته، قصه عادت ساختاریه که چند سال متمادی شکل گرفته، قصه اون زمین بازیی که بازیگران سنتی بر خودشون تعریف کردن.
بله.
و این براحتی در واقع قابل اغماز نیست. انعاد میفرمید ببینید شورای عالی قرار بوده مکانی باشه برای اجماع نخبگان سیاسی جهت تصمیم سازی واحد و متمرکز. خب این واقعا رخ نداده. ناکنی ما نمونه این باز میخوام مصداق بگم، ما نمونه کوچ و مهاجرت به سمت پیام، پروژه کوچ و مهاجرت به سمت پیام رسانه داخلی رو در سال 97 داریم. اونجا دیگه بعد شورای عالی نقش خودش رو ایفا میکرد، راهبری میکرد، که امروز مثلا ما یه پیام رسان جدی داخلی تو کشور میدیدیم بله. فراگیر باشه
بله.
این اتفاق نیفتاد، یعنی اونجا ما کاملا تشتت، کاملا تفرقه، کاملا چند صدایی رو از طبقه تصمیم گیری کشور میبینیم. به اون مثال میگم، دولت میگفت ما هدفمون عدم انحصارگرایی در حوزه پیام رسانی است، ایه طرف دیگه مرکز ملی میگفت ما هدفمون اینه که پیام رسان بومی داخلیمون در کشور فراگیر بشه. این دو تا هدف متفاوته.
بله.
دولت رفت، من صداقا میخوام بگم، رفت روی هاتگران تلگرام طلایی سرمایه گذاری کرد، مرکز ملی اومد رو پیام رسانه بومی که دو سه تا بودن اون زمان سرمایه گذاری کرد. میخوام بگم ببین پس این اتفاق